پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران سفر سه روزه ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1 میلیون تومان رسید. و نخست وزیر ترکیه فایل صوتی منسوب به او را که بر روی یوتیوب منتشر شده است ساختگی خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر سه روزه ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، و در سخنانی در ورزشگاه تختی بندرعباس گفت ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد و مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنند. حسن روحانی همچنین گفت دولت خود را کاملا آماده کرده است که به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است جامعه عمل بپوشاند. شماری از مقام‌های دولتی در این سفر آقای روحانی را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1 میلیون تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی، طرح‌های جدید و قدیم، روز سه‌شنبه در بازار به 993 هزار تومان و نرخ دلار آزاد نزد صرافان بازار به 3025 تومان رسید. خبرگزاری مهر اظهارات دیروز مقام‌های اقتصادی ایران مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین یا اردیبهشت ماه آینده را دلیل اصلی این افزایش دانسته و در کنار آن افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به ایام نوروز را از دیگر عوامل تاثیرگذار به افزایش قیمت‌ها ذکر کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه فایلی صوتی را که از مکالمات تلفنی منسوب به او بر روی یوتیوب منتشر شده است ساختگی خواند و گفت عاملان این اقدام را تحت تعقیب قرار خواهد داد. در این فایل صوتی ادعا می شود که آقای اردوغان در گفتگوی تلفنی با پسرش بلال به او می گوید میلیون ها یورویی را که در چند خانه مخفی است به جای امنی منتقل کند. منتشر کنندگان ناشناس این فایل صوتی مدعی هستند که این مکالمات در روز 17 دسامبر گذشته 4 دی ماه در همان روزی ضبط شده است که شماری از وزیران و مقام های بلندپایه ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت و خانه های آنان بازرسی شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با امضای پیمانی زمینه فروش نیروگاه هسته‌ای به ویتنام دشمن پیشین آمریکا را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس پیمان همکاری‌های هسته‌ای میان آمریکا و ویتنام روز دوشنبه به امضای باراک اوباما رسید. چنانچه کنگره آمریکا ظرف 90 روز با آن مخالفت نکند، این پیمان اجرایی خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ساختن نیروگاه هسته‌ای در ویتنام بپردازند. بر اساس این پیمان ویتنام متحد می‌شود به غنی‌سازی اورانیوم نپردازد و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش را از بازارهای جهانی تهیه کند و همچنین به استانداردهای آمریکایی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد. خبرها رو پی میگیریم با خبری از ایران. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه از قول یک منبع آگاه گزارش داد شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران قرار مجرمیت صادر کرده. از خبرگزاری مهر هم گزارش داده که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران به دنبال انتشار این خبر گفته است درباره پرونده معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در نشستی با خبرنگاران توضیح خواهد داد. از محمد رضا رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس معروف به بیمه ایران نام برده می شود. دی ماه امسال دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای برای اولین بار تایید کرد که از آقای رحیمی تحقیقات انجام شده و او با سپردن وثیقه آزاد است. روز ششم اسفند محمد نوریزاد نویسنده و منتقد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در وبسایت شخصی خودش با چاپ عکسی از صورت مجروحش از ضرب و شتم خودش توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات که حکم جلب آقای نوریزاد رو داشتند خبر داد. آقای نوریزاد 43 روز است که پوششی سفید بر تن کرده که بر روی آن خواستهای خود را نوشته و در مقابل زندان اوین قدم می‌زند. صبح روز سه‌شنبه او در دادسرای اوین برای روشن شدن علت صدور حکم جلب و ضرب و شتمش حاضر شد. گفتگوی رو بشنوید که شیرین فامیلی داشته با محمد نوریزاد و او در ابتدا از آنچه که رخ داده میگه.
دیروز من اینجا قدم میزدم که یکی از مامورین اطلاعات که همیشه عمدتاً او مرا فرا میخوند و روز قبلش به دروغ کلی مسائل برای ما ایجاد کرده بود آمد و اشاره کرد که بیا مجدداً بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری میخواید بکنید. او گفت ما حکم جلب جدید گرفتیم. گفتم جدید که هیچی، اگر از شخص اول دستگاه قضایی هم حکم جلب گرفته باشید من دیگه تمکین نمیکنم. من به او گفته بودم مگر جنازه منو ببرید. مامورین آمدن و ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن و من رو برگردوندن به صورت تو کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پس کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگریزه های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکاف، سر صورت من خونی شد، دستای من همه خراش برداشت. به هر حال اونا باید من رو میبردن به هر شکل، حتی اگر تو این حادثه بنده تلفم میشدم اونا وظیفه‌شون رو انجام داده بودن. بردن پیش قاضی و ایشون گفت شما آزادی میتونی بری ولی فردا بیا من به شکل کلی تکلیف شما رو روشن کنم.
و امروز شما بر سر قراری که براتون تعیین شده بود رفتید؟
بله من رفتم دادسرای مستقر در اوین و همون قاضی که یک حکم داده بود، حکم جلب، و مامورین اطلاعات از این حکم جلب به صورت غیرقانونی سه بار استفاده کرده بودند. من رفتم به ایشون گفتم که شما مقصرید و دار غیرقانونی شما باعث شده این تنش به وجود بیاد. در حال ایشون شش تا پرسش از من داشت. من در ابتدای هر شش پرسش حکایت خودم از ایشون رو، یعنی از همین قاضی رو نوشتم، بعد به پرسش های ایشون پاسخ دادم. من الانم که با شما دارم صحبت میکنم جلوی در شمالی وزارت اطلاعات دارم قدم میزنم با صورت زخمی و پارچه سفیدی که به تن کردم و پرچمی که به دوش دارم و روی این پارچه سفید خواسته های قانونی خودم رو نوشتم.
خواسته های شما چی هست آقای نوریزاد؟
اینکه آقا اموالی که بیش از 4 سال پیش برداشتید و بردید رو تمام و کمال بدید و رسما بگید که این اموال به چه دلیل این همه زمان پیش شما بوده. یا مثلا من وقتی میگم که به چه دلیل شما من و خانوادم رو ممنوع الخروج کردید، این باید یک به اصطلاح پروسه قانونی رو طی کرده باشه. چرا بی دلیل شما به یک رفتار غیر قانونی وارد شدید؟ یا مثلا وقتی من یه قرار ملاقات میخوام از شخص وزیر که بگم شما من رو نانوشته محروم کردید از فعالیت از کار، به هر حال من دارای تخصصی هستم میتونم تو اون تخصصم کار بکنم ولی تمام درها رو شماها به روی من بستید، من به هر حال باید تو این جامعه فعالیت کنم، کار و کسبی داشته باشم. نمیشه که همینجوری یه نفر رو یک سال نیم ببرید زندان و وقتی آمد از زندان بیرون از همه فعالیت‌های اجتماعی هم محروم باشه. این چیزی است که در مورد دیگران هم صادقه.
امروز در مراجعه‌ای که به دادسرا داشتید به شما گفتن که این حکم جلب شما برای چی هست؟
قاضی میگفتش که مقامات بالاتر به من میگن شما ایشون رو بازداشت نکنید، چون با بازداشت ایشون دستگاه قضایی وارد ماجرایی میشه که ممکنه براش تبعاتی داشته باشه. اینا به شدت نگران این هستن که یه ماجرای دیگه ای مثل ستار بهشتی که دستگاه قضایی پدید بیاد و اینا نتونن جمعش بکنن. از این جهته که با بردن من به اوین و نگه داشتن من تا غروب میخوان بر حضور من در این نقطه خط بکشن.
و شما هم آیا میخواید ادامه بدید آقای نوریزاد؟
100%. یعنی این تازه ابتدای راهه. اینا گذشتراشون اومدن از من پرسیدن تا کی میخوای ادامه بدید. گفتم فعلا یه 365 روزی گوشه ذهنم هست، مگر اینکه شماها بخواید رفتار معقول و عاقلانه انجام بدید. منتها ببینید وزارت اطلاعات به شدت توسط سپاه تخمیر شده، یعنی حیثیتی براش نمونده. سپاهی ها ریختن اینجا رو زمان احمدی نژاد درو کردن، اما رو اونایی که حالا یه مقدار سرشون به تنشون میارزیده به اصطلاح بازنشسته کردن و اینجا به تعبیری اشغال شده یه سپاه یا شعبه دیگری از سپاهه. اینه که اینا فکر میکنن که اگر من به خواسته هم برسم یه جور دونه شأن اینها که فردا نکنه الگویی بشه برای دیگرانی که خواسته هایی دارن. یکی هم که من میگن آقا با گردن کلفتی با کسی باج نمیدید، درسته که گردن کلفتی نیست. من تمام مسیرهای قانونی رو رفتم، دادگاه رفتم، دادگاه انقلاب رفتم، دادسرا رفتم، الان من درست جلوی وزارت اطلاعات دارم قدم میزنم. یک تو این مجموعه یک نفر عقل توی کلش بود این همه خسارت برای خودشون فراهم نمیکردن. من اینجا ایستادم تا پای جان و اطمینان داشته باشید من از این ماجرا پیروز بیرون خواهم آمد، مگر اینکه دیگه اسم محمد نوریزاد یه خط قرمز بکشن و حذفش کنن.
محمد نوریزاد بود که در تهران با ما گفتگو میکرد. اما در همینجا فرصتی فراهمه تا شنونده نظر تن چند از شنوندگان رادیو فردا باشیم. صحبت‌های محمد نوریزاد رو هم شنیدید. اگر شما نظری دارید در خصوص صحبت‌های آقای نوریزاد، میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به احترامی شده باشه، خودداری می‌کنه و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
مسئولین محترم بهسیسی اعلام فرمودند که 2750 کودک سر راهی و بی سرپرست را طی چند ماه گذشته ساماندهی کردند. اینکس تمام علمای اعلام، مجتهدین عالی قصر بلاد اسلام و آیات اعظام مراجع تقلید بفرمایند این تعداد کودک سر راهی و بی سرپرست در حکومت عدل الهی و امام زمانی از کدام کره یا جهان دیگری آمدند؟ ملت ایران را روشن بفرمایند. امیدوارم جوابشان را از همین رادیو و در همین ساعت بشنویم و اگر جواب ندادند منتظر ظهور امام زمان باشند و شعار حزب فقط حزب الله را بلندتر سر بدهند.
بهتر دولت یه واحد درسی به نام واحد زبان مادری در مدارس در کنار واحدهای دیگه بگذاره که بچه ها بتونن از هر قومی زبان خودشونو بخونن و بنویسن، که به نظرم این حقشونه.
شنونده نظر تنیشم از شنوندگان بودید. اما یک گزارش دیگر، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره یک کارگری بیش از 1,700,000 تومانه. در این خصوص گزارش بهروز کارونی رو بشنوید.
با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران، گزارش‌های در رسانه‌ها در مورد نرخ تورم، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری و اظهار نظرهای مقام‌های دولتی و نمایندگان کارفرمایان و کارگران انتشار یافته است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران طبق قانون کار باید توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده 41 آن قانون تعیین شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 487 هزار تومان است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد. در این میان آخرین خبر مربوط به هزینه یک خانوار کارگری از سوی کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام شده است. هزینه‌ای که این کمیته اعلام کرده بیش از 1,700,000 تومان در ماه است. آن هم بدون محاسبه ی هزینه‌های مربوط به دخانیات، اساسیه منزل، امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل. به نوشته خبرگزاری ایلنا، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی که 47% هزینه ماهانه یک خانوار را تشکیل می‌دهد، بر اساس 18 قلم کالای اساسی و با قیمت میادین میوه و تربار و مراجع رسمی تهیه شده است. در مورد هزینه مسکن نیز فرض بر این گرفته شده است که 50% از کارگران صاحب مسکن هستند و لذا سهم مسکن در این گزارش 18% تعیین شده است. در این ارتباط علی دهخان کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که کارگران 60% از قدرت خریدشان را از دست دادند. در سالهای گذشته بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری رقم ماندن دستمزد کارگران در مقایسه با افزایش هزینه‌های زندگی و نرخ تورم اعتراض کردند. خبرگزاری مهر نیز در این مورد نوشته است نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در یکی دو سال اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته و این مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها به ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه مانند کارگران شده است. به نوشته مهر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش 100 روزه عملکرد وزارتخانه خود به افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری ایران اشاره و اعلام کرده بود که کسری بودجه سالانه خانوارها بین سال 1384 تا سال 1390 بیش از 3 برابر شده و از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسیده است. سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک نیز در بیانیه اشاره کرد که دستمزد کارگران ایران در مقایسه با سال جاری و سال قبل حداقل 40% از نرخ تورم عقب بوده است. وضعیت جاری اعتراض‌های تشکل‌های گوناگون کارگری در ایران را به دنبال داشته و آنان نسبت به پیامدهای این وضعیت از جمله افزایش شمار کودکان کار و ناهنجاری‌های اجتماعی هشدار دادند.
شنونده یه گزارشی از بهروز کارونی بودید. این گزارش ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه، اما همچنان ما در کنار شما هستیم و اگر شما شنونده ما باشید میتونید تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید.